بیکار کرد و دید کبوتر خیلی گوش نداره، اینو رها کرد، یه سگی گرفت و برد. حالا با هم بیشتر صحبت
کردم، فیلمم بهش روی هستین خودت.
آره آره، فیلمش هم گرفتم. خیلی صحبت کردم من احمد خالصی عزیزم که صحبتش همیشه شیرین، اما در انتها دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت.
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت.
رستاخیز ایران، داستان استقلال و اقتدار از زبان دیگران.
من لورد کورزون هستم، نایب السلطنه هند و وزیر خارجه امپراتوری بریتانیا. برای درک سیاست ما باید صریح بود و از تعارفات دیپلماتیک پرهیز کرد. از منظر لندن، ایران یک کشور مستقل با منافع ملی نبود. ایران مهره‌ای بود در یک بازی بزرگتر، بازی برای حفاظت از هند، ارزشمندترین جواهر تاج و تخت بریتانیا. بازیگران اصلی نه در تهران که در پایتخت‌های قدرت‌های بزرگ مستقر بود. ایران عصر قاجار در واقع مهره‌ای در صفحه شطرنج سلطه بر جهان بود. یک مهره‌ای که در بازی قدرت‌های بزرگ مخصوصاً بریتانیا و روسیه به کار گرفته می‌شد. نه یک بازیگر مستقر. برای حفاظت از هند لازم بود ایران ضعیف، فقیر و تجزیه شده باقی بماند. ما این سیاست را با همکاری رقیب خود روسیه با دقت اجرا کردیم.
به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما خانمها، آقایان، اهالی محترم صدای پایتخت رادیو تهران از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران در یک شنبه سوم اسفند ماه 1404 در کنار شما هستیم انشالله تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های مختلفی که برای شما در نظر گرفتیم. کلاه فرنگی نام برنامه است که در این لحظه به شما تقدیم میشه.
هیچ فراموش نمی کنم. سبور این باشگاه نوشته بودم. یه طرف برود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم برود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
کنید. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
تمام کشتی‌ها با 2000 کیلومتر از چابهار بیان به کجا؟ به اروندرود. بعد برن انتهای اروندرود، برن خرمشهر. چقدر ما باید پول دموراژ بدیم؟ دموراژ یعنی کشتی ایستادن در کنار بندر برای اینکه تخلیه بشه. خب این چابهار رو چرا درست نمی‌کردید؟ بندر عباس رو چرا درست نمی‌کردید؟ بندر لنگر رو چرا درست نمی‌کردید؟ جاسکو چرا درست نمی‌کردید؟ چرا؟ سیاست انگلستان بود.
به نام خدا. سلام، وقت همه شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی به خیر باشه. امروز هم در خدمت شما هستیم با استاد خسرو معتضد، با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی. شنوندگان عزیز، جزایر ایرانی مسکونی و تقریبا در خور بازسازی خلیج فارس شامل چند گروه هستند. اول جزایر دهانه تنگه هرمز در قسمت شمالی شامل هرمز، لارک، قشم، هنگام که در جلوی دهانه تنگه هرمز در آبهای ایران روبروی بندر عباس واقعند. دوم جزایری که در آبهای ایران در جنوب غربی جزیره قشم قرار دارن، مانند تنب مار یا تنب بزرگ، تنبو یا نابیو، تنب کوچک، جزیره بوموسا. سوم جزایر سیری، فارور، فارورگان که آن را بنیو فارور هم میخوانند. این جزایر در آبهای ایران در جنوب رأس بستانه در دریای روبروی بندر لنگه قرار دارن. چهارم جزایر قسمت شمال شرقی خلیج فارس در قسمت شمالی و دهانه خورموسا در آبادان جزیره مینو داریم که اسمش قبلا سلبوخ بوده، اسم مهملی بوده، یعنی اسم معلوم بود برای چین، اسم هر کسی یه اسم میذاشت. بعد جزیره بونه، دارا، هرچند جزایر مقابل شیبکو که عبارتن از خارکو، خارک، محرق، شیخ سعاد، جبرین، نخیلو، لاوان، شتوار، هندورابی، کیش. جزیره فارسی در منطقه آبهای میان ایران و عربستان نیز از این متعلق به ایران است، از این گونه جزایر ایرانی است. تعداد جزایر ایران در خلیج فارس تا 100 و چند جزیره برآورد می‌کنند. چند شرکت بزرگ آمریکایی و اروپایی در سالهای 1150 به مشارکت در پروژه مزبور دعوت می‌شوند. تعداد جزایر ایران 100 تا بود که زیر آب می‌رفت. این خیلی جالبه. الان امارات عربی اومده جزیره عرشوت آریانا رو که اسمشو در یادار بایندل گذاشته، اسمشو عوض کرده، اسمشو کرده ابو نعیر، و جزیره زرکول کرده زرقا که این جزایر منبع ثروتن. ما در خلیج فارس خیلی منافع داریم، یعنی دولت ایران واقعا تا سال 40 نمیرسید، هیچ توجهی به جنوب نمیکرد. گفتم من سال 52 که رفتم به بندر عباس خیابوناش نام نداشت، گم شدم، همم خاکی بود، جز یه خیابون اصلیش همه خاکی بود. بنابراین این عرض شود که دولت ایران نمیرسید. نمیدم چه برنامه‌ای در کار بود، یک شرکتی رو آوردن به نام کامساکس. این شرکت در زمان رضا شاه تأسیسات راهن و خیلی قصرهای سلطنتی، امارت راهن تهران و خیلی از تأسیسات رو بنا کرده بود. کامساکس بود. این شرکت عرض شود که سوئدی بود. پس از صرف 120 میلیارد تومان از 300 میلیارد تومان معلوم شد که بسیاری از جزایر قابلیت آبادانی رو نداره. چرا؟ زیر آب میره. این جزایر در هنگام مد زیر آب میره، هنگام جزر از آب در میاد. ما 7 جزیره اینطوری داریم و الان اومده امارات عربی عرض شود که 2 تا از اینا رو به شاه گفته بود که اینا غیره مسکونیه، اینا زیر آب میره، ولی الان اینا رو یکی 12 کیلومتره، یکم 8 کیلومتره. محل ثروت، تعیین ثروت یعنی نفت امارات عربیه. خب مرحوم احمد اقتداری در سال 1357 مهر ماه که یک مقداری عرض شود که مهر و آبان یه مقداری سانسور شل شده بود، یه مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات به صورت مصاحبه با احمد احرار از او به چاپ رسید که درباره اینا توضیحات زیر رو داده. بین میناب، جیروف، بین بندر عباس و میناب، بین بندر لنگه و بندر عباس، در اطراف بوشهر، در خوزستان، اراضی و باغ‌های متعددی وجود دارد که من مطمئنم شاه مملکت حتی اسم آنها را نشنیده و نمی‌داند اینها کجا واقع شدند. ولی مأمورین فاسد این اراضی و باغ‌ها را به اسم شاه و به اسم خاندان سلطنت به زور از مردم گرفته، برای رژیم بدنامی ایجاد کردند. اسم شهربانی را برده. رئیس شهربانی بندر عباس یکی از کسانی بوده که باغات این مناطق رو میگرفته، میگفته این مال اعلی حضرته. این جناب سرهنگ مردم را مجبور میکند، اسمش هم نوشته نمیخونم، زمین ها و باغهای خود را به نام او قباله کنند و میگوید من مامورم در این اراضی برای علارزاد خانه بسازم، گاراژ بسازم، فرودگاه بسازم، باغ مرکبات احداث کنم. مردم هم البته قبول میکنند. دادگستری شکایت از مردم را قبول نمی کند. ژاندارمری شکایتشان را با دو تا فوش به خودشان برمیگرداند. اینو دکتر احمد اقتداری میگه که منم میشناختمش، خونش میرفتم، همین شمران بود کنار خونه ایرج افشار. خدا بیامرز مرد باسوادی بود، چند سال پیش فوت کرد و گفت منو ببرید در همون جنوب ایران دفنم کنید، در اون دهکده‌ای که متولد شده بود. شهربانی و سازمان امنیت هم از این رئیس شهربانی اطاعت میکنن و به اندک مدتی زمین و باغشان نصیب این سرهنگ میشود، در حالی که بدنامیان برای شاه و رژیم باقی میماند. اقتداری سپس به خبرنگار اطلاعات گفت چند سال پیش یک افسر دستگاه امنیت به نام تیمسار دریابان عظیمی با عنوان مأمور تامل اختیار دولت به جنوب اعزام شد. این نماینده تامل اختیار شخصا آدم نادرستی نبود، ولی اقتدار و کفایتی نداشت. در نتیجه افراد زیر دست او با استفاده از اختیارات نامحدود سررشته قاچاق را به دست گرفتند. آن وقتا هنوز پولهای آنچنانی و مقاطعهای چند میلیاردی در کار نبود. قاچاق مشروبات و سیگار و کالاهای لوکس مهمترین درآمد مأمورین و متنفذین جنوب به شمار می‌رفت. آن وقت همان مأموران که یک قایقران مفلوک را به جرم همراه داشتن چند بسته سیگار به سلابه می‌کشیدند، خودشان صندوق صندوق سیگار و کارتون کارتون مشروبات الکلی و جعبه جعبه عطر و ادکلن و اجناس قاچاق را روانه بازار می کردن. این دزدی ها چنان اثری در روی مردم جنوب گذارده بود که از بندر ماهشهر تا بندر چابهار کمتر کسی به قول و فعل دولت ایران اعتماد می کند. دولت شاهنشاهی از نظر مردم جنوب هر ماموری که دولت مرکزی برای آنها میفرستد مامور چپاول، مامور تجاوز، مامور فریبکاری، مامور دروغگویی و مامور شیادی است، مگر خلافش صادر شود. در سازمان برنامه طرحهایی است برای امور عمرانی، امور دفاعی، امور بندرسازی، امور صنعتی و غیره. سازمان برنامه همچنین لیستی از مهندسین مشاور در اختیار دارد که مطالعه طرحها را طبق ضوابطی به آنها واگذار می‌کند و آنها نیز پس از انجام تشریفات مقدماتی کار را به پیمانکار می‌سپارند. دستمزد مهندس مشاور معمولاً 4-6% مبلغ پیمان است. این رقم را طبق شرایطی تا 15% میتوان افزایش داد. ببینید اینطوری بود که جنوب آباد نمیشد. اینطوری بود که جنوب رها شده بود. در مناطق جنوب طرحهای 50 میلیارد تومانی و بالاتر از آن نیز داشتیم. سال چی؟ 57. با بابت این طرح فرضاً 1 میلیارد تومانی به مهندس مشاور حداقل 40 میلیون تومان حق مشاوره پرداخت می شود. مهندس مشاور چون می بیند حساب کتابی در بین نیست، طرح را به 2 برابر یعنی 2 میلیارد تومان افزایش می دهد. بعد نوشته که جوابم نمیدم. وقتی میگن آقا چرا 2 میلیارد، میگه کارش زیاده. صحبت 1 میلیارد تومان خیلی زیاد است. هرگاه مهندس مشاور نسبت به اصل مبلغ مازاد ادعای سم نداشته باشد، به طور کاملا طبیعی و قانونی با تصویب این رقم 40 میلیون تومان حداقل از وسط زمین آسمان به جیب میزنند. بعد نوشته تری در چابهار مورد نظر بوده برای تأسیسات نظامی که اونجا رو میخواستن اسکله بسازن. ضرورت آن را از لحاظ مساله ملی من انکار نمی کنم. عرض شود که به منظور احداث چنین تأسیساتی ابتدا دستور نقشه برداری داده می شود. جماعت غارتگر کیلومترها متر مربع از آبهای دریای عمان را جزء اراضی زیر تر نقشه برداری می کنند. بابت نقشه برداری پول می گیرند. بعد بابت خاک برداری و پیریزی روی همین اراضی میلیون ها تومان به حساب می گذارند. چون در قراردادهای تیپ نرخ خاک و بهره برداری یا خاکریزی بین 28 ریال تا 28 تومان پیش بینی شده، دریای عمان برخلاف خلیج فارس که عمقش از 90 متر تجاوز نمی کند، حضور 3000 متر عمق دارد. در واقع برای خشت زدن به آب و خاک ریختن و پیکندن روی زمینی که اصلا وجود ندارد، چنین پول هنگفتی رو به حساب گذاردن. بعد نوشته که اینجا آباد نکردم. واقعا من وقتی رفتم جنوب سال بعد از انقلاب بود، سال بعد از انقلاب بود، من رفتم دیدم که این دوتا اسکله رو درست کردن، یعنی اسکله شهید رجایی به اسکله باهنر تقریبا 20 کیلومتر با بندرعباس فاصله داره. خیلی خوب کار میکردن، ایتالکو و ندلکو بودن اینا کار میکردن. الان هم این دوتا بندر خیلی عالیه. شما وقتی بندرتون بندرعباس باشه، لازم نیست که کشتی بیاد. ببینید ما چقدر نادان بودیم، مهندس نداشتیم، نمیدونم چه اطلاعاتی ما داشتیم. تمام کشتی ها با 2000 کیلومتر از چابهار بیان به کجا؟ به اروندرود، بعد برن انتهای اروندرود، برن خرمشهر. چقدر ما باید پول دموراژ بدیم؟ دموراژ یعنی کشتی ایستادن در کنار بندر برای که تخلیه بشه. خب این چابهار رو چرا درست نمی کردیم؟ بندر عباس چرا درست نمی کردین؟ بندر لنگر چرا درست نمی کردین؟ جاسکو چرا درست نمی کردین؟ چرا؟ سیاست انگلستان بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بود.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
من از تو میخوانم تا تو جان بخواه از من، در شرح شور تو تاریخ درمانده، رو این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده.
خداوند نور آسمان ها و زمین است
و اکنون در آستانه افطار دلها به قرار می رسند.
مرحبا نورک یا رمضان شهر العبادت والایمان.
ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان در رادیو تهران از ساعت 16:30 دقیقه
بر روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز و برخط با برنامه کاربردی ایران صدا.
یا رمضان رمضان
اینجا ماه نور است.
به حریم آرامش خوش آمدید.
ماه نور.
Thank you. آسمان ابری از افاق چشمانم بپرس، بارانی از عشق چوبارانم بپرس، تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، از سینه سرشار طوفانم
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شب شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. 23:29 است از سوم اسفند ماه 1404. رادیو تهران رو میشنوید و ما خیلی خوشحالیم که انتخاب شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. کتاب شب عنوان برنامه است که این لحظه به شما تقدیم میکنیم.